بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت آینده همراه با مجموعی از گزارش ها در باره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و مطالب این مجله خبری نیمه شب، همکارم لیلی صدر خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام. وزیر امور خارجه آمریکا در بیت المقدس با مقام‌های اسرائیل دیدار کرد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه پس از دیدار با رهبر فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن وارد اسرائیل شد. کاندلیزا رایس در اسرائیل با اهود اولمرت نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. کاندلیزا رایس از اسرائیل و فلسطینیان خواست بر تلاش‌ها به منظور رسیدن به صلح پایدار بیفزایند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با محمود عباس در یک کنفرانس خبری گفت امیدوار است تلاش‌ها به منظور ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر هر چه زودتر به نتیجه برسد. رهبران شیعه عراقی به عربستان سعودی اعتراض کردند. اعتراض رهبران شیعه عراقی به سخنان یک مقام عربستان سعودی بود که گفته است در صورت خروج آمریکا از عراق، ریاض از سنی مذهبان این کشور حمایت خواهد کرد. جسد 86 نفر در گوشه و کنار بغداد پیدا شد. مقام‌های امنیتی عراق روز پنجشنبه اعلام کردند 28 جسد را در یک گور دست جمعی در شمال بغداد پیدا کردند. پلیس عراق می‌گوید جسد 58 نفر نیز که توسط جوخه‌های اعدام، آدم‌ربایان، انفجار و یا تیراندازی کشته شده‌اند، در گوشه و کنار بغداد پیدا شده است. محمد البرادعی بر لزوم توقف آزمایش‌های هسته‌ای در جهان تأکید کرد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه پس از دیدار با مقام‌های ژاپن در توکیو گفت انجام آزمایش هسته‌ای از سوی کره شمالی نمایانگر لزوم توقف این گونه آزمایش‌ها در جهان است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز پنجشنبه در هند با مقام‌های این کشور گفتگو کرد. هدف از سفر پادشاه اردن به هند گفتگو در مورد بحران فلسطینیان و اسرائیل، افزایش خشونت‌های قومی و فرقه‌ای در عراق و نیز اختلاف‌ها میان هند و پاکستان بر سر کشمیر اعلام شده است. 525 هزار پناهنده افغان در پاکستان ثبت نام شدند. دولت پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد ثبت نام پناهندگان افغان به منظور حل مشکل مهاجرت غیرقانونی و جلوگیری از ورود شبه نظامیان طالبان به پاکستان صورت گرفته است. و سرانجام اینکه نشست نمایندگان بیش از 50 جامعه مدنی عرب همزمان با نشست نمایندگان گروه 8 و مقام‌های عرب برگزار شد.
با سپاس از لیلی صد که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی رساند. اشاره کوتاه می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارش‌های درباره کشمکش‌های سیاسی بر سر عراق و سفر کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه.
و عجیب هم هست که صدای اقدام ما در نمیاد. زورگوی روسا گویی مباح برای ما و حق ایران رو خوردن از طرف روسا در همه عرصه های کشور، گویی که هیچ اشکالی نداره.
گفتگوی میشنویم با دکتر محسن سازگارا در باره سیاست های جمهوری اسلامی. همچنین گزارش های شنیدنی دیگر و روزشمار تاریخ. با اعلام خبر آماده شدن گزارش گروه ویژه بررسی عراق و انتشار آن در هفته آینده، استفن هدلی سرپرست شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا با دریافت گزارش و طی تنها چند هفته تغییر سیاست واشنگتن در عراق را اعلام خواهد کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
استفن هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید پرزیدنت بوش طی چند هفته و نه چند ماه در سیاست خود در عراق بازنگری میکند. به گفته آقای هدلی تغییر سیاست واشنگتن در عراق به دنبال دریافت رسمی گزارش گروه ویژه بررسی عراق صورت خواهد گرفت. این گزارش به گفته لی همیلتون دموکرات عضو کنگره روز 6 دسامبر انتشار خواهد یافت. لی همیلتون یکی از دو سرپرست گروه ویژه بررسی عراق در یک نشست امنیت ملی در واشنگتن چهارشنبه شب خبر توافق گروه را اعلام داشت.
Let me say two things about the Iraq study group. Early this afternoon we reached a consensus.
درباره گروه بررسی عراق می‌خواهم دو نکته را بگویم. یکی این که اوایل بعد از ظهر امروز چهارشنبه به توافق رسیدیم و دیگر این که خبر این توافقمان را روز 6 دسامبر اعلام می‌کنیم.
And number 2 we will announce that on December 6th.
استیفن هدلی که پس از پایان دیدار مهم جورج بوش با نوری المالکی در عمان سخن می‌گفت افسود این حس واقعی فوریت است و نه حس وحشت زدگی. جورج بوش که به خاطر سیاست آمریکا در عراق و جنگ نامقبول آن به شدت زیر فشار قرار دارد از نوری مالکی قویاً پشتیبانی کرد و گفت نیروهای نظامی و امنیتی عراق را آموزش می‌دهد تا آنها بتوانند امنیت را کنترل کنند. رئیس جمهوری آمریکا از خروج آبرومندانه سربازان از عراق سخن گفت. در گزارش گروه ویژه بررسی عراق پیشنهاد شده است آمریکا به جای جنگیدن در عراق باید نقش پشتیبانی نیروهای عراقی را بر عهده گیرد و یک جدول زمانی برای خارج کردن سربازان آمریکایی از عراق تهیه کند.
گزارشی بود از مریم احمدی. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر این هفته به خاورمیانه با رهبران اسرائیل از جمله زی پی لیونی همتای اسرائیلی دیدار و درباره صلح اسرائیل با فلسطینی ها گفتگو کرد. گزارش این دیدار را از امیر آرمین میشنویم.
وزیر امور خارجه اسرائیل مقدم همتای آمریکایی را به اسرائیل و منطقه خوش آمد گفت و سپاسگزاری کرد. خانم لیونی گفت این یک هفته ویژه است. من که چنان امیدی دارم. آغازش آتش بس بود و بعدم سخنان بسیار مهم ایهود اولمرت نخست وزیر و پیام به میان روهای تشکیلات خودگردان فلسطینی دایر بر این که یک افق سیاسی وجود دارد اما لازم است گامهایی نیز برداشته شود. زی پی لیونی ضمن سپاس از رهبری خانم رایس به خاطر سیاستی که او در پیش میبرد و به موجب آن از یک سو میگوید هیچ دلیل عادلانه‌ای نمیتوان برای تروریسم اقامه کرد و تروریسم باید متوقف گردد و از سوی دیگر به میان روها درباره دیدگاه دو کشور پیام میفرستد میگوید یک افق سیاسی در حمایت و تقویت میان روها به وجود آمده است. زی پی لیونی افزود به باور من این نشانه منافع منطقه، منافع میان روها، منافع اسرائیل و میان روحهای تشکیلات خودگردان فلسطینی و منافع جامعه بین المللی است. کاندالیزا رایس در پاسخ با سپاسگزاری از زی پی لیونی گفت البته این هفته هفته پیشرفت بود، هفته ای که امیدواریم همچنان ادامه یابد و تقویت شود. آتش بس کنونی نیاز به تقویت دارد از راه به اجرا درآوردن آن و اطمینان دادن به ادامه. خانم رایس از سخنان خیشتندارانه رهبری اسرائیل درباره آتش بس ستایش کرد و گفت آتش بس کاملا شکننده است اما ما خواهان تقویت و ادامه آنیم. کاندالیزا رایس سخنان ایهود اولمرت را بسیار مقبول توصیف کرد و گفت وی دستش را به سوی طرف فلسطینی دراز کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ساعتی پیش با محمود عباس بودم، او هم به راه حل صلح‌آمیز کشمکش فلسطینی اسرائیلی متحد است و طرفدار تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در کنار هم.
گزارشی بود از امیر آرمین.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سیاست خارجی ایران در دوران رهبری آیت الله خامنه ای بر کشور موضوع گفتگوی رادیو فردا با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران است. دکتر سازگارا با اشاره به ناکامی حکومت اسلامی در وادار کردن افغانستان به اجرای قرارداد سال 1350 میان تهران و کابل که در آن مقرر شده بود آب رود مرزی هیرمند به طور برابر میان ایران و افغانستان تقسیم شود، میگوید سیاست خارجی ایران در دوران رهبری آیت الله خامنه ای نه تنها در مسئله هیرمند بلکه در زمینه وادار کردن دولت کنونی عراق به پذیرش قرارداد الجزایر دایر بر تعیین مرزها، سیاست دولت در قبال امارات در زمینه جزیره های سگانه دهانه تنگه هرمز و سیاست ایران در از دست دادن 50% سهم خود در دریای خزر همگی به شکست انجامیده و منافع ملی ایران کلن نادیده گرفته شده است. محسن سازگارا:
الان بیش از 15 سال ایران نشسته که وزیر خارجه امارات التفات بکنه به تهران بیاد بر سر این موضوع صحبت بکنه، اما اونجا هم مشکلی که بر سر شارجه و ابو موسا و ایران به وجود اومده اماراتی ها قافش نمیذارن و فقط هر از چندگاهی اعلام میکنن یا سندی رو از عرب ها جمع میکنن که این سه جزیره عربی و متعلق به عرب هاست. همین مشکل رو شبیهش رو ما با عراق هم داریم. قرارداد 1975 الجزایر بعد از جنگ ایران و عراق که صدام یک سویه این قرارداد رو نقض کرد هنوز بلا تکلیف و ایران نتوانسته بعد از حتی سقوط صدام به دولت‌های حاکم بر عراق بقبولونه که قراردادی که در 1975 با ایران امضا کردند محترم بدونند و اون رو تایید بکنند. ولی به نظر من فاجعه آمیزتر از همه اتفاقاتی که ما الان با همسایه هامون داریم و در واقع به سادگی حق ایران رو میخورن مشکلی است که ما در دریای خزر با روس‌ها داریم. روس‌ها به راحتی قرارداد 1940 رو زیر پا گذاشتن، تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی رو که دولت جمهوری روسیه به دلیل گرفتن شخصیت حقوقی اون کشور در سازمان ملل و گرفتن صندلی سازمان ملل شوروی ملزم به اجرای تمام تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی زیر پا گذاشته و حق 50-50 سیاسی ما رو در دریای خزر و اون قرارداد تو که دریای خزر رو به منزله یک دریای آزاد میدیده یک سویه نقض کردن و الان روسیه با قراردادهای دو جانبه با کشورهای آذربایجان و قزاقستان دریا رو تقسیم کرده، اگر با ترکمنستان هم به امضا برسه اون وقت ما رو گذاشته در این مصیبت که از دریای خزر به ما فقط 12% یا 16% خواهد داد به جای 50% سابق و تازه حکام تهران خوشحال هستند که چونه میزنند بلکه بتوانند 20% رو بگیرند، اون هم 20%ی از کف دریا که کمتر امکانات نفت و گاز درش داره و اگر نه که روی دریا رو روسا مشاع اعلام کردن و کشتی‌های نظامی و تجاریشون به راحتی میتونه تا نزدیکی تمام بنادر ایران بیاد و امنیت ملی ما رو تهدید بکنه. کما اینکه 3 سال پیش یک مانور نظامی هم در دریای خزر گذاشتن و عملاً قشون نظامیشون رو به رخ ما هم کشیدن و عجیب هم هست که صدای حکام ما در نمیاد. زورگوی روسا گویی مباه برای ما و حق ایران رو خوردن از طرف روسا در همه عرصه های کشور گویی که هیچ اشکالی نداره و ما نظر داریم که مملکت خودمون رو به این متجاوزترین همسایه‌مون به راحتی ببخشیم. من با کمال تأسف باید بگم از این کارنامه آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر و دولت ایشون، دولت آقای احمدی نژاد و کل حکام تهران بسیار کارنامه ضعیف و مصیبت باریه و اگر بخوام در تاریخ اخیرمون مشابهی بگم بهش به نظرم حتی قاجاریه رو هم نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه اقلا قاجارها بر سر شهرهای ناحیه قفقازیه طی دو جنگ مجموعاً 11-12 سال جنگیدن و یا بر سر محاصره هرات بیش از 60 سال قاجارها مقاومت کردند، جنگیدند و آخر زورشون نرسید و اون هم سوء تدبیر و نفهمی قاجارها بود و این بخشای مملکت ما رو از دست دادند. اما حکام ما به راحتی دریای خزر رو بخشیدن بدون اینکه حتی صداشو در بیارن، بدون اینکه حتی یک کلمه اجازه بدن مطبوعات بنویسن و این رو نقد بکنن، یا الان بر سر آب هیرمند یا مسئله سه جزیره یا قرارداد 75. بنابراین به نظر من حکومت در یکی از ضعیفترین مواضعش در حوزه سیاست خارجی ایستاده، رفتارش و پامال کردن حقش از جانب همسایه‌ها کاملا این رو نشون میده و اتفاقا برخلاف میلیتاریسم قلابی و پرهات و هورتی که در کشور این روزا به راه افتاده درست همینجا نقطه ضعف اصلی کشوره و این میلیتاریسم فقط برای تهدید کردن مردم خودمونه، برای تو سر مردم خودمون زدن داره به کار میره و اتفاقا از همین ره گذر هست. ما کشور ضعیف و منزوی، شاید بشه گفت یکی از منزوی ترین کشورها در عرصه جهانی شدیم که این سیاست خارجی متاسفانه نهایتش پامال شدن حق ملی ما بود.
دکتر محسن سازگارا بود، تحلیلگر مسائل ایران.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
در پی مرگ الکساندر لیتویننکو، جاسوس پیشین روس، تحقیقات درباره مرگ او آغاز شده است و قرار است که روز جمعه یک گروه آسیب شناس به کالبد شکافی جسد آقای لیتویننکو بپردازند. جزئیات را از هومن سیسان می‌شنویم.
مقامات بلندپایه قضایی بریتانیا به مجلس این کشور گزارش دادند که بقایای تشعشعات رادیواکتیو را در چند منطقه بریتانیا ردیابی کردند و 5 هواپیمای جت هم در این رابطه مورد بازرسی قرار گرفته است. این جستجوها در پی گسترش یافتن تحقیقات مربوط به مسموم شدن الکساندر لیتویننکو، جاسوس سابق روسی، صورت می‌گیرد. یک پزشک قانونی رسما بازجویی در مورد مسمومیت آقای لیتویننکو، مأمور سابق کاگبه، را آغاز کرده است. آقای لیتویننکو در پی 3 هفته بیماری در روز 23 نوامبر درگذشت. قرار است که 3 آسیب شناس روز جمعه در بیمارستان سلطنتی لندن جسد او را کالبد شکافی کنند. میزان بالایی از پلوتونیوم 210 در بدن آقای لیتویننکو بعد از مرگش پیدا شد. پلوتونیوم 210 یک عنصر نادر رادیواکتیو است که معمولاً در مراکز تخصصی هسته‌ای تولید می شود. همکنون بازرسان مشغول بررسی نقاطی هستند که آقای لیتویننکو در آن مناطق به سر برده و به آزمایش افرادی می پردازند که این جاسوس سابق کاگبه با آنها در ارتباط بوده است. جان رید، وزیر کشور بریتانیا، به مجلس گفت که همکنون حدود 24 نقطه تحت بازرسی است و آثار مواد رادیواکتیو در 12 نقطه کشف شده است. این مقام روشن نکرد که آیا مواد رادیواکتیو پیدا شده پلوتونیوم 210 است یا نه. جان رید به نمایندگان مجلس گفت که مقامات بر این عقیده اند که به احتمال بسیار زیاد خطری سلامت عمومی را تهدید نمی کند. او گفت که 1700 ارتباط تلفنی با اداره ملی بهداشت صورت گرفته و 69 نفر به اداره حفظ سلامت ارجاع شدند و 18 نفر از آنها که احتمال تماس با پلوتونیوم 210 را داشته اند به مراکز تخصصی فرستاده شدند. آقای لیتویننکو قبل از مرگش گفته بود که یک گروه روسی در روز اول نوامبر که از مسکو به لندن آمده بودند با او ملاقات کردند. این امر موجب شد که مقامات بریتانیایی به بازرسی 3 هواپیما بپردازند. 2 هواپیما در فرودگاه هیثرو و 1 هواپیما در مسکو مورد بازرسی قرار گرفته است. آقای جان رید گفت که آنها علاقمندند هواپیمای بوئینگ 737 که به وسیله شرکت هواپیمایی ترانسیروی روسیه کرایه شده بود را هم مورد بازرسی قرار دهند. او گفت که تحقیقات اولیه بر روی 2 هواپیمای خطوط هواپیمایی بریتانیا نشانگر وجود میزان پایینی از مواد رادیواکتیو بود. سومین هواپیمای بریتانیا در فرودگاه مسکو است و هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته است. در هواپیمای شرکت ترانسیرو که روز پنجشنبه از مسکو به هیثرو رفت، ماده رادیواکتیوی یافت نشد. هنوز معلوم نیست که بقایای ماده رادیواکتیو یافت شده در هواپیماها ناشی از چیست. آیا این بقایا ناشی از مسافرانی است که در ارتباط با آقای لیتویننکو بودند و یا ناشی از مواد رادیواکتیوی است که به طور غیرقانونی به داخل هواپیما وارد شده است؟ این در حالی است که مقامات بریتانیایی هنوز فاش نکردند که آیا این مواد رادیواکتیو همان ماده پلوتونیوم 210 است که در بدن جاسوس روس یافت شده بود. جان رید گفت که در کالبد شکافی روز جمعه یک آسیب شناس از جانب دولت، یک آسیب شناس از جانب مارینا زن متوفا و یک آسیب شناس مستقل شرکت خواهند داشت. دوستان آقای لیتویننکو میگویند وجود بقایای مواد رادیواکتیو در هواپیمای بریتانیا نظر آنها را مبنی بر اینکه این مأمور سابق کاگبه به قتل رسیده تایید میکند.
گزارش هومن سیسان بود و تحقیقات درباره مرگ الکساندر لیتویننکو، جاسوس پیشین روسیه. قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت و به نزدیک 63 دلار برای هر بشکه رسید. این بالاترین قیمت نفت در دو ماه گذشته است. شرح بیشتر از مریم احمدی.
روز پنجشنبه هر بشکه نفت خام در نیویورک با میانگین 37 سنت افزایش بین 62 دلار و 83 سنت تا 63 دلار و 20 سنت معامله شد. در لندن هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 83 سنت افزایش 63 دلار و 90 سنت به فروش رسید. علاوه بر کاهش موجودی نفت و گاز ایالات متحده و سرد شدن هوا، خبرهای مربوط به سیاست‌های اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، هم در افزایش بهای این کالا مؤثر بوده است. وزیر نفت ونزوئلا رافائل رامیرز به خبرگزاری رویتر گفته است در نشست آتی اوپک که قرارش روز 14 دسامبر در نیجریه برگزار شود، ونزوئلا پیشنهاد خواهد کرد تولید روزانه اوپک حدود 300 هزار بشکه کاهش پیدا کند. کشورهای عضو اوپک نگرانند که بالا بودن ذخیره نفت در سطح جهانی سبب کاهش قیمت آن شود. اوپک در حال حاضر 11 عضو دارد: الجزایر، اندونزی، ایران، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ونزوئلا و عراق. کشورهای آنگولا، سودان و اکوادور هم گفتند ممکن است به این سازمان بپیوندند. اگر این سه کشور هم عضو اوپک بشوند، می توانند روزانه 2 میلیون بشکه بر تولید اوپک بیفزایند. اکوادور پیشتر عضو اوپک بود، اما در سال 1992 این سازمان را ترک کرد.
مریم احمدی گزارش می داد. شهریار مندنی‌پور، نویسنده و ناشر نشریه عصر پنجشنبه چاپ شیراز، که همکنون دومین نویسنده ایرانی پس از شهرنوش پارسی‌پور است که با دریافت فلوشیپ از طرف هیئت مؤسس واتسون وابسته به دانشگاه براون در رودایلند مشغول نوشتن کتاب تازه است که به زودی توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ خواهد رسید. آقای مندنی‌پور در بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه لس‌آنجلس در یک سخنرانی درباره سنت سانسور در ادبیات و فرهنگ ایرانی سخن گفت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
شهریار مندنی‌پور نویسنده کتاب‌های متعددی است که برخی از آنها از جمله دل و دلدادگی به اغلب زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. او نویسنده ایست آگاه که زمانه خود و جامعه فرهنگی به هم ریخته آن را میشناسد و توانسته است با استفاده از فرم، زبان و محتوا نسل نویسندگان پس از انقلاب را تحت تأثیر قرار دهد. آقای مندنی‌پور در یک گفتگو با رادیو فردا به عمق پیچیده پدیده سانسور یا حذف اشاره می‌کند که همواره در بطن فرهنگ و ادبیات ایران وجود داشته است.
اگر فرهنگ نوع غرب، اندیشه رنسانس و دموکراسی در غرب بر این اندیشه استوار شد که من شک می‌کنم پس من وجود دارم، انگار که در فرهنگ ما ایرانی‌ها این اندیشه است که من حذف می‌کنم پس من وجود دارم. ما همواره در حال حذف هم دیگه هستیم، همواره در حال حذف تاریخمون هستیم، همواره در حال حذف اندیشه یکدیگه هستیم تا به یک صدای غالب برسیم، یک صدای واحد برسیم. شاید ریشه این کار در اندیشه ثنوی مزدی اسنا باشه که همچنان انگار در فرهنگ شیعی ما هم به نحو غیر مستقیم حضور پیدا کرده. شاید غرب زودتر به درک پدیده چند صدایی رسید که انگار بر بنیاد اندیشه ارباب انواع یونان قدیم فرهنگش بنا شد، به خصوص در دوره نئوکلاسیسم. شاید در غرب اندیشه مدارا زودتر از شرق یا کشور ما پذیرفته شد، به این دلیل که شاید در دین مسیحیت تثلیث وجود داره و ثنویت وجود نداره، نیک و شر، سیاه و سفید، خوب بد. این اولین قدمی حذفه.
شهریار مندنی‌پور در سخنرانی خود تحت عنوان سنت سانسور در ادبیات و فرهنگ ایرانی درباره عدم برخورد علمی محققین و نویسندگان ایرانی با پدیده سانسور به ویژه در 100 سال اخیر چنین میگوید.
سوال اینه که چرا در این 100 سال گذشته با وجود انقلابایی که داشتیم و خیزشایی که داشتیم برکت های سیاسی که داشتیم و صدر شعارامون آزادی بوده، چرا همیشه بلافاصله دوچار سانسور شدیم؟ تصور من اینه که ما دو نوع سانسور داریم. یکی سانسور دیوانی هست، یعنی ساده ترین وجه سانسور که روزمره باش رو به رو هستیم، و یک نوع سانسور دیگه که اسمشو من گذاشتم سانسور میدانی، و این از عمق فرهنگ و زبان ما سرچشمه میگیره. من فکر میکنم سانسور میدانی وجه مهم این پدیده باشه در کشور ایران، و این است که باید علمی تر بررسی بشه و دقیق تر به اصل افرادی که لزوما نویسنده نیستن و با جامعه شناس باشن، تاریخ ندان باشن و حتی روانکاو باشن و زبان شناس. تصور ما ایرانی ها از پدیده سانسور یه جور تصور محرم علی خانیه، همون سانسورچی مشهور دوره رضا شاه که قیچی به دست در مطبوعات میچرخید و هر قسمتی رو که نمیدونست قیچی میکرد. این ساده ترین وجه سانسور، اولین جلوه سانسوره. مهمتر این است که در فرهنگ ما سانسور وجود داره. از اولین کتیبه‌ای که بر سینه کوه ها در سرزمین ایران نوشته شده سانسور پدید اومده. در این کتیبه ها فقط یک صدا وجود داره، یک روایت وجود داره، فقط صدای غالب. بقیه صداها خاموشن. و همه ارزشی که این کتیبه ها دارن برای ما لحاظ تاریخمون و گذشته ارزشمندمون، الان اینها نماد سانسور هم هستن.
در بخش دیگری از این سخنرانی آقای ماندنی پور با بررسی دوران حافظ که گوته او را بزرگترین شاعر جهان خوانده است به این نتیجه میرسد که حافظ نیز در دوران حیات جرأت جمع‌آوری اشعار خود را نداشته است.
حتی در مقدمه گلندام از این سوال میکنه که چرا اشعارتو جمع‌آوری نمی‌کنی؟ که و میگه آن جناب حوالت رفع ترفیع این بنابر ناراستی روزگار و قدر اهل عصر گذاشت. این بازی نمادی که در فرهنگ ما همچنان سانسور از گذشته تا امروز وجود داشته و به عنوان یک پدیده زنده داره فعالیت میکنه. به خاطر همین سانسور است که ما هنوز دارای فرهنگ مدارا نیستیم، چرا که سانسور به ما یاد داده فقط یک صدا، صدای نیکه، و بقیه صداها صدای شر. ما یاد نگرفتیم که جهان چند صداییه، ما یاد نگرفتیم که واقعیت چند روایتیه و نسبی هست حتی حقیقت. سانسور چند چهرگی بر ما ایرانی ها تحمیل کرده، همون چند چهرگی که در طول تاریخ بسیاری از زمامداران ایران رو دوچار تعجب هم کرده، یعنی در لحظاتی ناگهان چهره دیگه از مردم ایران دیدن و متعجب شدن، غافلگیر شدن حتی.
شهریار ماندنی پور نویسنده و ناشر نشریه عصر پنج شنبه در گفتگو با فیروزه خطیبی. امروز جمعه دهم آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با اول دسامبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، اول دسامبر 1934،
در این روز سرگئی کیروف سیاستمدار مشهور اتحاد جماهیر شوروی در مقر حزب کمونیست در لنینگراد ترور شد.
اول دسامبر 1952،
در این روز نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت در جهان با موفقیت انجام شد.
اول دسامبر 1955،
در این روز روزا پارکس خیاط سیاه پوست آمریکایی در ایالت آلاباما حاضر نشد در اتوبوس جای خود را به یک مرد سفید پوست بدهد و به همین خاطر دستگیر شد. این امر باعث آغاز اعتراض‌های گسترده علیه تبعیض نژادی در آمریکا و گسترش جنبش مدنی در این کشور شد. در این روز بر اثر آتش سوزی در یک مدرسه در شیکاگو 92 کودک و 3 راهبه کشته شدند.
اول دسامبر 1973،
در این روز گینه نو اعلام استقلال کرد.
اول دسامبر 1982،
در این روز نخستین عمل جراحی پیوند قلب مصنوعی در بیمارستان دانشگاه یوتا با موفقیت انجام شد.
اول دسامبر 1991،
در این روز شهروندان اوکراین در یک همه پرسی به جدایی این کشور از اتحاد جماهیر شوروی رأی مثبت دادند.
اول دسامبر 1998.
در این روز قول نفتی اکسان با خرید شرکت عمده نفت موبیل به بزرگترین شرکت نفت در جهان تبدیل شد.
اول دسامبر 2000.
در این روز ویسنت فاکس به ریاست جمهوری مکزیک برگزیده شد و به این